باز شد. این واحدها قرار است در مناطق 15، 18 و 19 شهرداری تهران ساخته و تا 2 سال آینده به متقاضیان تحویل شوند.
آغاز عملیات ساخت 3000 واحد مسکونی در پایتخت. بخش عمده ای از مردم تهران مستاجرند و 65% از آنها درآمد خود را هزینه اجاره نشینی می کنند. این صحبت های آقای شهردار بود.
امروز اگر ما 1 میلیون مسکن کم داریم و این نیاز جدی مردم پایتخت رو بهش بیتوجهی کردن یک عده و امروز سبب شده که عمده مردم اجاره نشین بشن، آرزوی صاحب مسکن شدن رو با یک 7 دهه و حدود 66 سال برای خودشون در نظر بگیرن.
در این طرح از تعداد 180 هزار واحد مسکونی که سالانه شهرداری تهران قرار است بسازد، 10 هزار واحد توسط بنیاد مسکن به صورت مشارکتی انجام می شود.
3 هزار واحد مسکونی این پروژه ها در حال انجامه. ما قرار بود که مانده 10000 واحد یعنی 7000 واحد دیگر رو تا خرداد ماه عملیاتی بکنیم. امروز 3000 واحد مسکونی دیگر به صورت رسمی کلنگزنی میشه و مانده 10000 واحد که 4000 واحد دیگر هست بایستی در قالب پروژه های دیگر انجام بشه.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم با بیان اینکه تهران به سالیانه 150 هزار واحد مسکونی نیاز دارد، از کاهش زمان صدور پروانه های ساختمانی خبر داد.
انشالله از روز 3 مرداد پروانه های شهرسازی تهران در سامانه به صورت 1 هفته‌ای صادر میشه و به قولی که به مردم عزیزمون دادیم توی 2 ماه انشالله به زودی خواهیم رسید.
استفاده از فضاهای بیدفاع شهری از جمله اهداف طرح ساخت مسکن 3000 واحدی است.
بخشی در منطقه 18، بخشی در منطقه 19 و بخشی در منطقه 15 واقع شده. انشالله این در واقع کلنگزنی ها تا رسیدن به 180 هزار واحد استمرار خواهد داشت. در کنار بخشی بر در کنار نهادهای انقلابی انشالله امسال 180 هزار واحد قطعا عملیاتی خواهد شد.
فاز نخست قرارگاه مسکن شهرداری تهران تا 2 سال آینده آماده و به زوجهای جوان و کسایی که فاقد مسکن هستند اعطا میشه. مریم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه 18.
ساخت بزرگراه شهید شوشتری با حضور شهردار تهران از سر گرفته شد. حدود 5 کیلومتر از بخش جنوبی بزرگراه شهید شوشتری از پیش احداث شده بود و تکمیل بخش باقیمانده طرح که به علت عبور از پهنه‌های حفاظت شده زیست محیطی از سال 97 متوقف شده بود از سر گرفته شد. آزادراه شهید شوشتری از انتهای بزرگراه‌های شهید نجفی رستگار و امام رضا آغاز خواهد شد و تا بزرگراه شهید یاسینی ادامه خواهد داشت. این بزرگراه، بزرگراه‌های آزادگان و امام رضا در جنوب شرق پایتخت را به بزرگراه شهید یاسینی در شمال شرق متصل می‌کند. پیش‌بینی می‌شود بزرگراه شهید شوشتری 1.5% ترافیک کل تهران را کاهش دهد و نقش مهمی در کاهش ترافیک شرق تهران ایفا کند. کاهش حجم تردد وسایل نقلیه در شرق تهران، تسهیل تردد و ترافیک زائران سامین الحجج، تثبیت حریم نهایی شرق تهران، تکمیل کمربندی شرق تهران، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش زمان سفر از مهمترین اهداف تکمیل پروژه بزرگراه شهید شوشتری است.
دسترسی به ایستگاه متروی شهید اشرفی اصفهانی آسان‌تر می‌شود. مجری خط 6 متروی تهران گفت ورودی 2 ایستگاه متروی شهید اشرفی اصفهانی به زودی به روی شهروندان باز و امکان دسترسی مسافران از خیابان عباس‌زر و همچنین مراجعان بیمارستان پیامبران به این ایستگاه فراهم می شود. آقای مزینانی گفت نصب 4 رشته پله برقی و 2 آسانسور و تکمیل سقف کاذب بخشی از کارهای انجام شده برای بهره برداری از ورودی 2 ایستگاه شهید اشرفی اصفهانی است. مجری خط 6 متروی تهران گفت از این پس مسافران در تمام مسیرهای غیر همسطح داخلی ایستگاه متروی شهید اشرفی اصفهانی می توانند از پله برقی استفاده کنند.
شرکت توزیع برق تهران از قطع برق 7 اداری دولتی به علت رعایت نکردن قانون کاهش مصرف برق در اداره‌ها و نهادهای عمومی خبر داد. شرکت توزیع برق تهران اعلام کرد با کنترل بار بر اساس رصد و پایش کنتورهای هوشمند، برق سازمانهای تامین اجتماعی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شیلات جنوب، نقشه برداری کشور، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و همچنین ساختمانهای اداری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس قطع شد.
طرح تجهیز و توسعه بیمارستان فیروزآبادی شهر ری با اعتبار 117 میلیارد تومان با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید. به گفته دکتر عین‌اللهی این بیمارستان سال گذشته افتتاح شد اما به بهره برداری نرسیده بود که در حال حاضر به صورت جهادی و طی 6 ماه تجهیز شد.
بعضی از این نقاط این بیمارستان در تقریبا میتونم بگم کشور بی‌نظیره. مثلا CCU که الان نگاه بکنید و انواع اقسام تخت‌ها و امکاناتی که داره تقریبا بی‌نظیر هست و این بیمارستان تقریبا هیچی کم نداره، همه امکانات رو داره. مردم شهری دیگه چیزی در رابطه با درمانشون کم نداشته باشن بتونن از این بیمارستان کاملا استفاده بکنن.
استاندار تهران از شهروندان خواست تا دوز یادآور واکسن کرونا را تزریق کنند. آقای منصوری با اشاره به اینکه با تزریق دوز یادآور کرونا سید بیماری کرونا کنترل می شود گفت افرادی که 6 ماه از آخرین زمان تزریق واکسنشان می گذرد به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.
از دوز یادآور حتما باید تزریق بشه و به نظر میرسه عزیزان در وزارت بهداشت اینطور اعلام میکنن که اگر عزیزان دوز یادآور رو تزریق بکنن خب این سیر کنترل شده بیماری کرونا حفظ میشه و خدا نکرده ویروس شرایط غیر قابل کنترلی رو پیدا نخواهد کرد. لذا تقاضامون از همه هموطنان عزیزمون اینه که بزرگوارانی که قبلا مراجعه کردن و از آخرین دوز واکسنشون 6 ماه میگذره مجدد مراجعه بکنند و حالا دوز سوم یا دوز چهارم رو تزریق بکنن که انشالله این مؤثرترین کار برای کنترل این بیماری است.
دولت به جای مردم با تفاوت دارو را پرداخت میکند. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت با اعلام این مطلب گفت در 9 روز گذشته پرداختی بیمه ها بابت دارو در طرح دارویار 39% از محل یارانه دولتی دارو افزایش داشته تا هم ما با تفاوت قیمت داروسازان جبران شود و هم پرداختی مردم هیچ افزایشی نداشته باشد. آقای ناصحی گفته بود مطالبات تیر همه ی داروخانه ها از بیمه سلامت پرداخت می شود تا طرح دارویار به درستی اجرا شود.
در بحث دارو ما به روز هستیم و از بیمه‌هایی هستیم که پرداخت تا پایان خرداد رو انجام دادیم و امروز هم انشاءالله تیر ما رو در بحث دارویی پرداخت می‌کنیم. از انجمن‌های محترم صنفی داروسازی و جای دیگه‌ای که بالاخره بیمه سلامت یکی از بیمه‌هایی است که همراهی کرده، انجام وظیفه کرده، درخواست داریم که این حقیقت رو حتما توجه داشته باشن که پرداخت‌ها در یکی از بزرگترین بیمه‌های کشور که تحت پوشش وزارت بهداشت است داره به روز انجام میشه و نگرانی هم برای آینده نداشته باشن. ما تخصیص اولیه که گرفتیم چند روز قبل 1300 میلیارد تومان برای دارو بوده که کفایت موضوع رو میکنه، حداقل برای این ماه هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
مدیر کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت در پی شیوع موج تازه‌ای از ویروس کرونا، نظارت بر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مقابله با کرونا در سفرهای جاده‌ای با وسایل حمل و نقل عمومی مانند استفاده از ماسک تشدید می‌شود. آقای باقر جوان افزود استفاده از ماسک برای مسافران، رانندگان و همه فعالان حوزه حمل و نقل در همه محیط‌های سربسته مانند پایانه‌های مسافربری و وسایل حمل و نقل عمومی اجباری است و مردم اگر تخلفی مشاهده کردند آن را گزارش کنند. به گفته آقای باقر جوان، مسافران با شماره تماس پایانه‌های مسافربری مبدأ، سامانه پیام کوتاه 2141، تلفن گویای 141 و سامانه اینترنتی سازمان راهداری به نشانی ir.141 تخلف‌های احتمالی را اطلاع دهند.
رئیس جمهور از همه دستگاه‌های مسئول خواست به تکالیف قانونی خود برای تسهیل ازدواج جوانان و تشکیل خانواده عمل کنند. آقای رئیسی در نشست هیئت دولت با گرامیداشت روز خانواده تسهیل ازدواج جوانان را از اولویت‌های دولت برشمرد و گفت همه دستگاه‌ها بر اساس قانون جمعیت و حمایت از خانواده ملزم به حمایت جدی از نهاد خانواده و ارائه طرح‌های عملیاتی در این حوزه هستند.
ما مشکلات و موانع تشکیل خانواده را باید رفع بکنیم و و برای تشکیل خانواده تسهیل صورت بگیره. یعنی هر دستگاهی که مسئولیت داره یه طرحی داشته باشه در ارتباط با حمایت خانواده که هم قانون جمعیت، هم وعده‌های ماست، هم انتظار جدی مردم. مسکن برای زوجهای جوان، برای دانشجویان متأهل، اینا از کارهایی است که باید دنبال کرد، کمک کنن همگان. یه مسئله محوری است و اونایی که ازدواج نکردن تشویق بشن به ازدواج. این نیازمند یه تشویق عملی و اجرایی داره. تشویق عملیش در حوزه مسکن آن است که ما تسهیل کنیم دستیابی به مسکن رو نسبت به زوجهایی که آماده رفتن به خونه وقت هستن.
نخستین نمایشگاه تخصصی ایران ویژند در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران گشایش یافت. این نمایشگاه بخش غیر رقابتی جشنواره 11 مد و لباس فجر است که تا 5 مرداد پذیرای علاقه‌مندان است.
امروز مردم به سمت ساده بودن و ساده پوشیدن رفتن.
برای تولید پوشاک قبل از هر چیز زائق سنجی کرده بودند.
تمام نقش نگاره هایی که روی سنگ ها وجود داشته را بچه ها با چاپ باتیک روی کار چاپ کردن.
این همون اصلیه که این روزها طراحان زیادی به اون توجه دارن.
لباس های سنتی ما قابل پوشش در اجتماع نیست. ما باید جزئی از اون لباس رو وارد لباسمون کنیم که هم زیبایی لباس رو داشته باشه، هم کاربردی بودنش رعایت بشه.
نمادها و نشانه های بومی و سنتی حالا عنصری برای اصالت بخشیدن به کارهای بروز و مدرن طراحان ایرانی شده.
این لباس بروزرسانی شده، همین لباسیه که توی تن خودم میبینید. کلیه نمادها و برش های لباس قشقایی رو داره، ولی به صورت یک مانتو کامل میتونن خانم ها استفاده کنن.
تلفیقی از پوشاک سنتی و مدرن اینجا در اولین نمایشگاه ایران ویژند 1401 جمع. هم گنجینه لباس های سنتی اقوام و شهرهای مختلف ایران رو میشه دید.
یه طرفدار داره به خاطر کار دست و زیباست و رنگارنگه.
این لباس ببینید چاکایی داره، در واقع مراقبت میکنه از چی؟ از سرما، گرما.
و هم تولیدات بروز شده ای که با الهام از این لباس های سنتی طراحی شدن.
سعی میکنیم این المان ها رو توی لباس های دخترانمون حفظ کنیم، حالا اگر شده با یه چین دادن.
کار اینا رو من توی یه کلمه بخوام بگم رو کم کنی واردات. جنس خوب انتخاب کرده، رنگ متمایز دیدشو گذاشته، ایدای خوب داده.
نقشی که روی پیشسینه این لباس هست قالیگل کوچک هست، از نقوش اصیل چادر شب گیلان هست.
دوستان لباسی رو بپوشن که هم پوشیده باشه، هم زیبا باشه، همون المان های اسلامی درش رعایت شده باشه.
مشتری که میاد از ما خیلی تشکر میکنه به خاطر کیفیت‌های دوختمون، به خاطر پوشش مناسبی که دارن.
آثار موجود در نمایشگاه مسئولان رو با آینده صنعت مد و پوشاک خوشبین کرده بود.
من فکر می‌کنم درصد زیادی از این محصولات قابلیت تجاری شدن داره.
اگر انشالله مردم با انتخاب سخت گیرانشون بهترین آثار و پوشاک رو انتخاب بکنن، اتفاقا من معتقدم بازار مد ایرانی اسلامی شکل خواهد گرفت.
مخاطبان اصلی این نمایشگاه اگرچه فعالان عرصه پوشاک هستند، سایر علاقه‌مندان هم در صورت تمایل میتونن تا 5 مرداد ماه برای بازدید و سفارش کارهایی که دوست دارن به نمایشگاه بین‌المللی تهران مراجعه کنن. زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در تاشکند و ازبکستان، طه نعمتی در دسته به اضافه 102 کیلوگرم نوجوانان 3 مدال طلا برای کشورمان برمغان آورد. وزنه‌برداران ایران تاکنون 7 مدال طلا، 6 نقره و 7 برنز کسب کردند. در رقابت بین‌المللی کشتی فرنگی جام پیت لاسینسکی لهستان و در وزن‌های مختلف دیروز محمدعلی ساروی به مدال طلا و محمد حسین محمودی به مدال برنز رسیدند. پیش از این نیز در 63 کیلوگرم علی اصغر سام دلیلی مدال نقره کسب کرد. ضمن اینکه محمدعلی گرایی نفر سوم دنیا مغلوب لیوای از مجارستان شد و از رسیدن به مسابقه پایانی باز ماند. در ادامه مسابقات بین‌المللی بوکس کویت، امروز مصطفی رگی در دیدار نهایی وزن 51 کیلوگرم با ماناپوف از ازبکستان و باقر فرجی در 63.5 کیلوگرم با پیتلوچ از تایلند برای کسب مدال طلا مبارزه می‌کنند. همچنین سجاد محمدپور، شاهین موسوی، حسین میرحمدی و طوفان شریفی به نشان برنز رسیدند. تیم ملی فرانسه در بازی نهایی لیگ ملت‌های والیبال در بولونیا بامداد امروز با نتیجه 3-2 تیم ملی آمریکا را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر. در دیدار رده‌بندی هم لهستان به راحتی با نتیجه 3-0 از صد ایتالیای میزبان گذشت و سوم شد. به این ترتیب تیم‌های فرانسه، آمریکا، لهستان و ایتالیا به ترتیب در جایگاه اول به چهارم لیگ ملت‌های 2022 قرار گرفتند. تیم ملی والیبال جوان ایران هم پس از به دست آوردن جایگاه ارزنده هفتم لیگ ملت‌ها دیشب در میان استقبال مردم و مسئولان وارد تهران شد. ملی پوشان پس از چند روز استراحت تمرینات خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان آغاز می‌کنند. رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان با حضور 24 تیم از 4 تا 20 شهریور به میزبانی لهستان و استونی برگزار می‌شود و تیم ایران در گروه 6 با تیم‌های ملی آرژانتین، هلند و مصر هم گروه شده است. از هفته سوم دیگه برتر فوتسال کشور امروز بر زمین سیرجان با مثل سونگون کراپ الوان با فولاد زرند ایرانیان چیپس کامل مشهد با مقاومت البرز فردوس سوم با فرشاره مشهد زندیبتون کلاردشت با سفیر گفتمان تهران گیتی پسند با قنده کاترین آمول و سنیچه سابه با صنایع پشتیبان هرمزگان از ساعت 17 دیدار خواهند کرد. و در بازی نهایی رابطه بسکتبال جام آسیا در جاکارتا اندونزی تیم استرالیا 75-73 تیم لبنان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر. در بازی رده بندی هم نیوزلند 83-75 اردن را شکست داد و سوم شد. خیلی متشکرم از همتون.
مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از پیگیری برای استرداد نقاشی مظفرالدین شاه اثر کمال الملک خبر داد. مرتضی ادیب‌زاده با انتشار تصاویری از تابلوی مظفرالدین شاه در فضای مجازی چگونگی خروج این اثر را از کاخ گلستان و فروش آن را در یک حراجی لندن توضیح داد.
در روزهای اخیر یک تابلو رنگ روغن منتسب به کمال الملک از مجموعه جهانی کاخ گلستان تهران خبرساز شد. برخی ادعا کردند این تابلو که پورتری رنگ روغن مظفرالدین شاه با امضای کمال الملک نقاش شهیر ایرانی است، در تطابق با عکس‌های قدیمی سر جای خود در عمارت بریلیان مجموعه کاخ گلستان قرار ندارد و این تابلو در فهرست آثاری است که حراجی کریستینز لندن برای فروش عرضه کرده. به تازگی مدیر کل امور موزه های وزارت میراث فرهنگی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به این اظهارات واکنش نشان داد. مرتضی ادیب‌زاده با بیان اینکه تابلو قاچاقی از کشور خارج شده گفته، با بررسی و بازبینی فهرست دفترهای اموال کاخ گلستان از سال 1317 مشخص شد که این تابلو تا سال 61 هم در کاخ موجود بوده. مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین گفته در این دفترها نام تابلو و مشخصات آن آمده و اینطور به نظر می رسد که چند بار بین تالار اصلی، خوابگاه و عمارت بلریان جابجا شده. اما بعد از سال 1361 از مجموعه کاخ گلستان خارج و بعدها به صورت قاچاق به خارج از کشور منتقل و فروخته شده است. ادیب‌زاده با بیان اینکه کارشناسان حراج کریستینز لندن باید قبل از برگزاری حراج وضع این تابلو را از ایران استعلام می کردند نوشت، در حال حاضر آنچه اهمیت دارد خروج غیرقانونی این اثر است و از این رو این اداره کل بر اساس وظیفه ذاتی خود و مطابق با قوانین بین الملل اقدامات لازم برای بازگرداندن این اثر در دستور کار خود قرار داده است. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
سخنگوی دولت گفت ساخت 1,497,539 واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است. آقای بهادری جهرمی گفت از این تعداد حدود 63,000 واحد به مرحله نازوکاری رسیده و بیش از 140,000 واحد هم در مرحله سفتکاری است.
بانک مرکزی فهرست تحصیلات کلان و اشخاص مرتبط 7 بانک دیگر را منتشر کرد. بنابراین تنها فهرست وام‌های کلان بانک ملی منتشر نشده است. بر اساس قانون بودجه 1401 بانک مرکزی باید فهرست وام‌های بالای 100 میلیارد تومان و وام‌های دریافت شده توسط وابستگان مدیران و مالکان بانک‌ها را در وبگاه خود منتشر و به صورت فصلی به روز رسانی کند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از اختصاص 80,000 تن برنج و شکر برای ایام محرم و سفر خبر داد. آقای راد گفت این کالاها شامل 50,000 تن برنج و 30,000 تن شکر است که برای تهیه و توزیع نزورات و با قیمت‌های مسبب در اختیار هیئت‌های مذهبی، تکایا و دسته‌های عزاداری قرار می‌گیرد.
از گروه تحقیقاتی واکسن نورا در 12 جشنواره مالک اشتر قدردانی شد. سرپرست گروه تحقیقاتی و کارآزمایی بالینی واکسن نورا در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه واکسن نورا 100% بومی است گفته مرحله سوم مطالعات بالینی واکسن نورا بر اساس نوبت یادآور انجام شده است.
نخستین عمل تعبیه همزمان دو دریچه در قلب بدون نیاز به جراحی باز در کشور انجام شد. این عمل برای بیمارانی که در بطن راست قلب دچار نارسایی هستند اجرا می شود.
نتایج آزمون‌های ورودی مدارس استعدادهای درخشان اعلام شد. دانش آموزان با ورود به سامانه پادا با درج کد ملی و رمز پادا می توانند از نتیجه پذیرش خود مطلع شوند. ثبت درخواست‌های تجدید نظر از 5 تا 10 مرداد در سامانه پادا امکان پذیر خواهد شد.
نسخه فرانسوی سرود سلام فرمانده در پاریس کنار برج ایفل و مناطق گردشگری فرانسه اجرا شد. سرود سلام فرمانده تاکنون در کشورهای گوناگون و به زبانهای مختلف اجرا شده است. نسخه انگلیسی، فرانسوی، عربی، اردو و ترکی این سرود در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود.
و با ادامه حمایت تسلیحاتی آمریکا از اوکراین، هنری کیسینجر وزیر امور خارجه اسبق آمریکا به دولت کنونی این کشور هشدار داد واشنگتن با رویارویی بی‌پایان در مناطق مختلف جهان نمی‌تواند با چین مقابله کند.
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری سالانه به هر شرکت دانش بنیان 100 میلیون تومان وام بلاعوض برای دریافت مشاوره و آموزش‌های صادراتی پرداخت می‌کند. معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اعلام این مطلب گفت همچنین تا سقف 300 میلیون تومان بابت خدمات آزمایشگاهی به این شرکت‌ها پرداخت می‌شود. آقای سیاوش ملکی‌فر در خصوص برنامه برای کمک به صادرات شرکت‌های دانش بنیان افزود
ما در صندوق نوآوری و شکوفایی برنامه‌مون برای کمک به صادرات 3 محور رو شامل میشه. 1 محور توانمندسازی صادراتی شرکت هاست که ما حدود سالانه تا 100 میلیون تومان بلاعوض برای دریافت مشاوره و آموزش‌های صادراتی به شرکت‌ها پرداخت می‌کنیم. استانداردهای تخصصی مورد نیاز برای ورود به بازارها استانداردهای مثل CE و اتکس و گوست و استانداردهایی که الزام بازار مقابل هست رو بهشون تا سقف 200 میلیون تومان بلاعوض میدیم. خدمات آزمایشگاهی مورد نیازشون رو تا سقف 300 میلیون پرداخت میکنیم و برای ثبت اختراع، نشان تجاری و طرح صنعتی در اون بازار هدف برای اینکه بتونن حفاظت بکنن از مالکیت فکری و فناوریشون هم تا سقف 270 میلیون تومان به شرکت‌هامون بلاعوض. با توجه به اینکه 70% هزینه رو پوشش میدیم و تاکید داریم همیشه خود شرکت‌ها هم حتما آورده‌ای داشته باشن و مشارکت بکنن، به نظر میاد که نهایتاً این هزینه کل هزینه‌اش تا سقف 300 میلیون تومان خواهد بود. لازم ما از اینکه 70% رو تقبل می‌کنیم، ولی اگر شرکت‌هایی باشن که فکر می‌کنن این هزینه براشون بیشتره حتما بازنگری خواهیم کرد.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر با افق تهران ساعت 13:11 است. از همراهی شما شنوندگان گرامی با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر، خدا نگهدار.
با چراغ‌های LED گلنور کیفیت نور زندگی خود را ارتقا دهید. اطلاعات بیشتر در وبسایت گلنور. گلنور، روشنایی زندگی شما.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی‌نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
شربت نوشین، نوشین
به نوشین، نوشیدنی های نوشین.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌ها رو بیار، کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان ابزار موفقیت.
کارتون خورشید البرز تولید کننده انواع کارتون های 3، 5 و 7 لایه با خدماتی متفاوت. تبحر در کیفیت، تعهد در خدمت. www.sunpack.ir
از ما بخواهید.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخار فز میشن، در خلع و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
آقا یه دوغ آلیس.
آقا یه دوغ آلیس.
آقا یه دوغ آلیس.
بگو
آقا یه دوغ آلیس.
آقای دوغ آلیس.
بله آقای دوغ آلیس. آلیس برای خانواده.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
نبض اقتصاد پایتخت اینجاست.
بازار تهران.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. موج ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
همینک بازار تهران در این ساعت باز میشه.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 11 تا 11:40. بازار تهران، بزرگترین و پرمخاطبترین مرکز اقتصادی ایران. اقتصاد کلان، بورس، طلا و ارز، بازار خودرو، بازار مسکن. لحظه به لحظه اقتصاد ایران در بازار تهران. بازار تهران شنبه تا چهار شنبه ساعت 11 تا 11:40. شبکه رادیویی تهران.
صبح دوشنبه‌تون بخیر. ساعت 9:30 دقیقه است و این لحظه برنامه زندگی از رادیو تهران بپرسید به شما تقدیم میشه. لطفاً بشنوید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روزتون بخیر باشه شنوندگان محترم و همراهان بزرگوار رادیو تهران و برنامه از رادیو تهران بپرسید. خیلی خوش آمدید. متشکرم از همکاران در پخش رادیو تهران و ازتون دعوت میکنم امروز هم با برنامه ما همراه باشید.